شعله پاکروان، مادر سوگوار و دادخواه، در آپارتمانش در آلمان نشسته. برای مصاحبه از قبل قرار گذاشته ایم. کت و دامن سرمه‌ای آراسته به تن کرده، نقره موهایش می درخشد و در خطوط صورتش مهر و کین به هم آمیختند. لبخند می زند و کلمات فارسی را به همان شیرینی و شیوایی که باید ادا می کند. پشت سرش در کتابخانه قاب عکسی کوچک است که روزهای کودکی دخترش ریحانه را قاب گرفته. ریحانه این عکس دختر بچه سر به هوای شادی است در پیراهنی از کتان سفید با چینهای کوچکی که لباس دختر بچه ها دارد. چند قفس بالاتر قاب عکسی از زنی با چادر کدر و گلدار زندان به دیواره کتابخانه تکیه داده شده. این چند قفسه فاصله میان آن دختر بچه در پیراهن شادمان کودکیش و این زن با چشمان نافذ و سنگین در چادر تیر رنگ زندان جمهوری اسلامی راهی است که شعله پاکروان در زندگی طی کرده. راه بلند دادخواهی. ریحانه جباری از جوانترین زنان قربانی تجاوز و آزار جنسی و نقض سیستماتیک حقوق زنان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی است. تیر ماه 1386 تنها 19 سال داشت که دادگاه‌های محاکمش به اتهام قتل تیتر یک روزنامه‌های ایران شد. ریحانه اتهام قتل غیر عمد را پذیرفت. مقتول با ریختن داروی خواب‌آور در نوشیدنی این دختر جوان قصد داشت به او تجاوز کند، اما ریحانه از خود دفاع کرد. کارد به کتف مقتول خورد، ریحانه از محل فرار کرد و بلافاصله با اورژانس تماس گرفت و خواست برای انتقال مردی که می‌خواست به او تجاوز کند آمبولانس بفرستند. اما در نهایت مقتول که یک کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود از شدت خونریزی جان خود را از دست داد. ریحانه 7 سال در زندان ماند و مادرش شعله پاکروان آن سوی میله‌های زندان زندگیش را گذاشته بود تا بیگناهی دخترش را ثابت کند و او را از مجازات اعدام که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تعیین کرده بود برهاند. نشد. بسیاری از سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری از سراسر دنیا خواستار تجدید نظر در حکم ناروای اعدام برای ریحانه شدند، اما حکومت ایران کمر به قتل این زن بسته بود. ریحانه جباری در 26 سالگی در حالی به طناب دار سپرده شد که تا آخرین روزهای زندگیش در زندان تحت فشار بازجویان بود تا در برابر دوربین‌های تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی تن به اعتراف اجباری بدهد و بگوید کارمند وزارت اطلاعات قصد تجاوز به او را نداشته. 4 آبان ماه 1393 تیتر بسیاری از رسانه‌های دنیا این بود: ریحانه جباری اعدام شد. پیکر ریحانه جباری در فضای کاملا کنترل شده و امنیتی حکومتی به خاک سپرده شد و شعله پاکروان تنها توانست برای چند لحظه برای آخرین بار صورت دختر بیگناهش را ببیند که زیر خروارها خاک می‌رود. شعله پاکروان حالا پس از 9 سال در برنامه یادار شرکت کرده و میگوید او را به سکوت واداشتند تا در عوض اجازه دهند پیکر دخترش را خودش به خاک بسپارد. اما او تنها اجازه پیدا کرد برای چند لحظه در محاصره ماموران حکومت چهره دخترش را ببیند و اگر میدانست هرگز سکوت نمی کرد، فریاد می زد. همانطور که در 9 سال گذشته فریاد زده و از تهدید و آزار حکومت نهراسیده است. او امروز خود را یک دادخواه 24 ساعته معرفی می کند. در پایان گفتگو به ساعتش نگاه می کند و می گوید متاسفانه اینجا ناگهان شب می شه. با خودم فکر می کنم یعنی در تنهایی شام خواهد خورد. یادم می افتد که در میانه گفتگو گفته بود اگر غذا می پزم که بخورم برای آن است که زنده بمانم و بتوانم دادخواهی کنم، چرا که در این جهان هیچ کار دیگری ندارم جز دادخواهی در برابر جمهوری. دعوت میکنم در هشتمین قسمت از مجموعه چند رسانه یادار شنونده گفتگوی من فهیمه خضرحیدری با شعله پاک روان مادر دادخواه باشید. خانم پاکروان، 9 سال گذشته از زمانی که دختر جوان شما ریحانه جباری رو جمهوری اسلامی در سن 26-27 سالگی اعدام کرد. بعد از این 9 سال میخوام ببینم، با این پرسش میخوام شروع بکنم که الان کجا هستید؟ منظورم اینه که کجا ایستادید؟ در چه حالی هستید و چه میکنید این روزها؟
قولی که به ریحانه دادم این که مظلومیتش رو و عدالتی که ازش دریغ شد رو هیچ وقت از نظر دور نکنم، همچنان در همون مسیر هستم. موقعی که اون گورکن داشت بلوک ها رو روی بدنش میچید، من در سکوت کامل بودم، اما داخل وجودم پر از فریاد بودم و بهش قول دادم تا لحظه‌ای که زنده هستم چشمم چشم او باشه، دستم دست او، گلوم گلوی او و پاهای او باشه. اینکه درباره عدالتی که از ریحانه دریغ شد هیچ وقت کوتاهی نکنم و تا جایی که توان دارم هر آنچه که یاد گرفتم، هر آنچه که تجربه کردم در طول زندگیم در اختیار این موضوع شه. این قولی بود که موقع دفن ریحانه بهش دادم من.
خب این جمله‌ای که میگید خیلی جمله سنگین و سختیه خانم پاکروان. ما در این سالها مادران دادخواه زیادی رو دیدیم که چقدر با شهامت و شجاعت و محکم برای دادخواهی ایستادن، یکی از اونها خود شما. و خب ما از عواطف شکننده مادری هم از طرف دیگر مطلع هستیم. میخوام بدونم که این قدرت در شما از کجا میاد؟ چطور شکل گرفته که موقع دفن جگرگوشتون شما بتونید اینطور محکم بایستید و یک چنین قولی به او بدید؟ این از کجا میاد خانم پاکروان؟
ببین، هر مادری اون شکنندگی که میگی به نظرم داره، منم دارم. همه مادرها در خلوت خودشون احساساتی دارن که وقتی که وارد چنین مبارزه‌ای میشن، مبارزه دادخواهی، دلشون نمیخواد که درباره اون شکنندگی و درباره اون لحظه های تنهایی خودشون با کسی صحبت کنن. اما برای شخص من اگر این قدرت باشه، من از ریحانه یاد گرفتم. من مطمئنم این مثال رو میتونیم تعمیم بدیم درباره مادران دیگه. گوهر عشقی اگر این قدرتش رو از ستار نمیگیره، از کی میگیره؟ یک زنی با شرایط گوهر عشقی چطور میتونه اینقدر تحلیل داشته باشه و اینقدر نترس باشه و اینقدر حرفهای روز جامعه رو درک کنه؟ من فکر میکنم مادران دادخواه همه مادرانی هستن که از فرزندانشون به دنیا اومدن، متولد شدن و از فرزندانشون خیلی چیزا یاد گرفتن. حالا مادری مثل گوهر عشقی یا مادر پویا بختیاری یا مادر بهنام محجوبی یا پژمان قلی‌پور و و و و اینها کسانی هستن که یک شوک بهشون وارد شده، به دلیل اینکه زمان کوتاهی از زمانی که بچه زنده بوده تا زمانی که کشته شده خیلی زمان کوتاه، ولی برای من 7 سال و 4 ماه بود. در طول این روند وقتی که من دیدم این دختر 19 ساله تبدیل شد به یه دختری که نمیترسه و فقط به فکر خودش نیست و شروع کرده از پشت دیوار زندان با اون همه محدودیت داره می جنگه برای این که همبندیاش از مرگ نجات پیدا بکنن، و من یاد گرفتم که میتونم منم کاری بکنم. یاد گرفتم از ریحانه و و شک ندارم که همه مادران دادخواه شبیه هم هستن و همه انگار اون بند ناف بچه ها، اون بند ناف نامرئی بهشون قدرت میده.
این خیلی خیلی مانیفست نیرومندیه خانم پاکروان که شما و بقیه مادران دادخواه دارید ارائه میدید در تمام این سالها. به نظر من میرسه که برای شما دادخواهی به خود زندگی بدل شده. یعنی امیدوارم که درست بتونم تعبیر کنم، ولی احساسم اینه که انگار که زندگی هیچ معنایی و هیچ هدفی جز این دادخواهی برای شما دیگه نداره و این یه وضعیت کاملا استثنایی به نظر من که یک انسان میتونه در زندگی باش روبرو بشه.
من الان فهیمه عزیز باید اینو بگم، هیچ کاری در زندگی ندارم به جز دادخواهی، هیچ هدفی در زندگی ندارم به جز دادخواهی. من همه چی در زندگیم داشتم و خیلی بالا و پایین داشته زندگیم، بد و خوب داشته، همه اینا رو گذروندم. من هیچ آرزوی دیگه در زندگی ندارم به جز به ثمر نشستن این دادخواهی. برای همین تمام توانم، هر چی که یاد گرفتم، من درس خوندم، به هر حال تجربه شغلی داشتم، هر چی که دارم با تمام توان گذاشتم در این مسیر، نه فقط برای خودم یا فقط برای بچه خودم، بلکه اون چی که بلد هستم و اون چی که تجربه کردم رو در اختیار کسان دیگه هم که نیاز دارن قرار میدم و قرار دادم، چون هیچ کار دیگری در زندگی ندارم. من یه دادخواه 24 ساعته هستم، مثل همه مادران دادخواه 24 ساعت در 7 روز هفته و 30 یا 31 روز ماه در تمام سال من در اختیار دادخواهیم و هر حرکتی که میکنم فقط در مسیر دادخواهیه. اینجوری بگم که اگر غذا میپزم که بخورم برای اینی که بمونم بتونم دادخواهی بکنم.
گفتید که من درس خوندم، کار میکردم، زندگی داشتم و این منو میبره به زندگی شما در سالهای قبل از اعدام ریحانه در ایران. میدونم که شما کار هنری میکردید، کار تئاتر میکردید و دوستم که اینجا برای ما بگید که اون موقع، اون سالها قبل از این فاجعه زندگی شما چه شکلی بود؟
من فارغ التحصیل رشته هنر هستم، تئاتر خوندم، از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شدم. تمام زندگیم در همین مسیر هنر بود. تمام دوستا و آشناهایی که داشتم، مدیر یک خانه فرهنگ بودم، تعداد زیادی تئاتر کودکان تولید کردم یا همکاری داشتم تا اینکه این اتفاق افتاد. وقتی که این اتفاق افتاد، حقیقتش اینه که بعد از اعدام ریحانه من به خاک افتادم. باورتون نمیشه که چقدر ناتوان بودم، چقدر هیچ بودم. ولی مادرانی که قبل از من این بلا به سرشون اومده بود به دیدنم اومدن، به من، در واقع اونا بودن که انگار زخم قلب منو مرهم گذاشتن، اونا بودن که اجازه دادن من بهشون تکیه بدم و بتونم از روی زمین بلند شم. حرفایی که با هم زدن، ملاقاتایی که با هم کردیم، گریه هایی که با هم کردیم، به من این انگیزه رو داد که از روی زمین بلند شم. و بعد از اون مادران دیگری که این اتفاق براشون افتاد، این وظیفه رو من ادامه دادم و انجام دادم. در واقع میخوام بگم این یه زنجیره است که انگار همینجور داریم به همدیگه کمک میکنیم. کسانی که یک چنین سودی رو مجبورن متحمل بشن، تکیه به همدیگه میدن تا بتونن بایستن. و کار به جای رسید که من، خب میدونین که تو دنیای هنر آدم خیلی ارتباطات قوی داره با نویسنده ها، با نقاشا، با هنرمندا، با فیلمسازا، با کارگردانای تئاتر. اصلا محیط یک هنرمند همینه. ولی بعد از اینی که این اتفاق برای من افتاد، به مرور من ارتباطم با همکارانم کم و کم و کمتر شد و دیدم که انگار من اصلا دلم دیگه نمیخواد که تعلقی به دنیای هنر داشته باشم. در واقع برای من هنر الان یک ابزار در خدمت دادخواهی. یعنی تمام تجربیاتی که در طول 30 چند سال کاری که من در دنیای هنر داشتم و به دست آوردم، اون تجربیات رو من به کار میگیرم برای توی همین مسیر دادخواهی. شاید باورت نشه ولی فکر میکنم اصلا سرنوشت انگار اینجوری خواسته بود که من اینا رو یاد بگیرم برای چنین روزی.
خانم پاکروان، شما وقتی که در ایران دادخواهی رو شروع کردید خیلی هم از طرف حکومت تحت فشار قرار گرفتید و خب فشارها به حدی رسید که در نهایت هم مجبور شدید ایران رو ترک کنید. حکومت از شما چه انتظاری داشت؟ انتظار داشتن شما چه کار کنید؟ مثلا صرفا داغدار و سوگوار باشید و ولی این سوگ رو به حق خواهی یا به دادخواهی برای فرزندتون بدل نکنید، صداتون در نیاد، حرفی نزنید؟ چی میگفتن به شما در بازجویی ها؟ از شما چی میخواستن؟
ببینید، اول بگم که متاسفم واقعا بگم که من بعد از این ماجرا فهمیدم آدم‌های وزارت اطلاعات در دنیای هنر هم کم نیستن. متاسفم که بگم بعضی از همکاران من با وزارت اطلاعات کار می‌کردن و متاسفم که بگم من اینو خیلی دیر فهمیدم. بله، حتی یکی از بازجوهایی که از من بازجویی کرده این جمله رو گفت که خانم پاکروان، من روحیات هنرمندها رو میشناسم به دلیل اینکه همسر خودم هم هنرمنده. و من تعجب کردم، گفتم که میتونم سوال کنم همسرتون تو کدوم رشته کار میکنه؟ گفت بله، نقاشه. ببینید، من اصلا دلم نمیخواست باور کنم که در بین هنرمندان، در بین همکاران خودم، همکاران سابق خودم، کسانی هستن که یعنی خیلی نزدیکن به حکومت، خیلی نزدیکتر از اونی که ما فکر میکنیم. بعد رفتم سراغ خانواده هایی که عزیزانشون اعدام شده بودن. اینم بگم که من فقط به دنبال کسانی که به دلایل سیاسی اعدام شده بودن نرفتم، چون در طول این سالهایی که ریحان زندان بود من متوجه شدم که قوه قضاییه یا عدالت خانه‌ای که باید عدالت رو برقرار بکنه فوق‌العاده ناتوانه. در نتیجه شک کردم به تمام احکامی که صادر شده. برای همین من سراغ خانواده های زیادی رفتم که به دلیل قصاص بچه هاشون اعدام شدن. با خانواده های ولی دم صحبت کردم، سراغ خانواده هایی که عزیزانشون به دلایل مواد مخدر اعدام شده بودن رفتم و همچنین کسانی که به دلایل مذهبی اعدام شده بودن، به دلایل برداشت‌های متفاوت از اسلام اعدام شده بودن، دلایل مختلف و همچنین سیاسی. کردها رو دیدم، بلوچ‌ها رو دیدم، شهرهای مختلف رفتم و خیلی آگاهی پیدا کردم درباره نفس اعدام.
یعنی جمهوری اسلامی دختر شما رو اعدام کرد و شما دادخواه تاریخ اعدام و ستم و سرکوب و رنج شدید در جمهوری اسلامی. خطرناک شدید برای حکومت. احتمالاً اینو تو بازجویان به شما بعد گفته باشن.
من چند تا بازجو داشتم و این چند تا سر و تهشون اینو از من میخواستن که برو بهشت زهرا گریه کن، خیرات بده. خب من البته قبلا هم در یک مؤسسه خیریه شراکتی داشتم و اونا میدونستن و گفتن که توی همون خیریه به داد مردم فقیر برس، قرآن بخون برای دختره، گریه کن. این گریهی که تو در خودت حفظ کردی و گریه نمی کنی این خوب نیست، گریه کن. و در نهایت منو اینجوری تهدید کرد که هر کاری که دلت میخواد برای ریحانه بکنی ولی ریحانه نیست، برای دو تا دختر دیگت بکن، چون ممکنه اونا رو هم از دست بدی. و وقتی من اعتراض کردم، گفتم من این حرف شما رو تهدید تلقی میکنم، با کمال آرامش سرشو تکون داد و گفت بله، تهدید تلقی کن. ببینید، با یک همچین سیستمی ما روبرو هستیم و من اینو یاد گرفتم که تمام اتفاقاتی که برای من افتاده قبل از من برای دیگران افتاده و بعد از من هم تکرار شده. یعنی جمهوری اسلامی این حرفا و این کاراش به شکل سیستماتیکه، اما هر کدوم از خانواده ها فقط یک بار با این ماجرا روبرو میشن و به مرور یاد میگیرن. برای همینی که ما نقطه ضعف داریم، ما دادخواهان نمیدونیم که این حرکتی که داره این حکومت میکنه برای همه کرده و میتونیم ما از تجربیات قبلی ها استفاده بکنیم که وقتی که بر فرض مثال میان جسد کسی که اعدام شده ازت میگیرن و منوط میکنن به این که تو ساکت باشی تا این جسد رو به تو بدن، در اون لحظه این اتفاقی که برای منم افتاده، آدم فکر میکنه نهایت آرزویی که داره اینه که بچهش رو بگیره و خودش دفن میکنه، در حالی که تو سکوت میکنی بچهت رو میارن اونهان که دفن میکنن. تو حتی برای دفن بچهت این توان رو نداری که یک وداع در آرامش بکنی، در حالی که اگر من شخصا از قبل میدونستم که آقا من حتی اگر سکوت بکنم برای دفن بچم، برای اینی که بدنش رو بگیرم که فکر میکنم خودم میتونم اون رو مثل هر مرده دیگری ببرم به صحرا دفنش کنم، این اشتباهه، در نتیجه ساکت نشو. اگر من زودتر با مادر فرزاد کمانگر روبرو شده بودم و مادر فرزاد کمانگر، من ازش پرسیدم، گفتم تو که قبر نداری کجا میری گریه میکنی؟ و برگشت به من جوابی داد که الان من 6 سال بیشتره که دورم از ایران و بهشت زهرا نرفتم و هر موقع دلم برای بهشت زهرا تنگ میشه، برای اینی که برم سر خاک ریحانه، یاد این حرف دای سلطنه میفتم. که برگشت گفت بعد از چند سال که فرزاد کشته شده تو و شهناز اومدین دیدن من، این نشون میده که فرزاد زنده است. تو مردم آدم زنده قبر نمیخواد، فرزاد تو قلب من زنده است و اصلا فرزاد نیازی به قبر نداره، منم نیازی به قبر ندارم.
من با وجودی که کاملا با این روی کرده شما و با این چیزی که میگید موافق هستم، اما خب اینم هست که این واقعا شاید سخت ترین کار دنیا باشه، خیلی سخت، خیلی سخت. نمیدونم از عهده هر انسانی بر بیاد یا نه.
ببینید این یک سلاحه که جمهوری اسلامی دستش گرفته برای خفه کردن خانواده هایی که له شدن زیر فشار کشته شدن فرزندشون، در حالی که شما فکرشو بکنید همین چند روز قبل زینب مولایی راد ماه منیر برای بچهش کیان پیرفلک چند روز زودتر سال گرفتن. آیا واقعا شما در صورت زینب توی اون عکسی که ازش منتشر شد این احساس رو کردیم که این زن داره سالگرد برای بچهش میگیره؟ یا زوره، یا فشاره، یا به زور فرستادنش توی اون محل؟ آیا پدر پویا بختیاری که حتی یک دونه سالگرد پسرش رو نداشت تفاوتی داره با منی که سالگرد گرفتم اما با کتک خوردن و با دستگیری مهمونام؟ اینه که من فکر میکنم ما دادخواهان باید پا بذاریم بیشتر از این رو قلب خودمون و بگیم این بچه‌ای که تو از من گرفتی ببرش برای خودت، جسمش هم مال خودت. مگه هزاران نفر در خاوران ناشناس دفن نشدن؟ مگه اون مادرها وجود ندارن؟ مگه اون مادرها زندگی نکردن؟ مگه خواهرها و برادراشون هنوز مبارزه نمی کنن بدون این که قبری داشته باشن؟ این سلاح رو از جمهوری اسلامی بگیریم. اگر سالگرد نداشته باشیم هیچی نمیشه، در عوض فریاد بزنیم. اگر جسد بچه‌مون رو نمیدن ندن، فریاد بزنیم. جمهوری اسلامی دو خواسته داره و هر کدوم از ما اگر کاری بکنیم که این دو خواسته انجام نشه ما برنده ایم. خواسته اولش سکوته، خانواده ها ساکت باشن، خفه باشن، و خواسته دومش پاشیدن گرد فراموشی روی کسانی که کشته شدن. هر موقع که ما یادآوری بکنیم از افرادی که کشته شدن، هر موقع که بگیم رقص خدا نور، انگار هممون داریم میرقصیم. هر موقع که بگیم مهسا امینی، انگار هممون توی اون شرایطیم، هممون داریم میگیم زن زندگی آزادی، هممون میگیم جمهوری اسلامی نمیخوان. هر موقع که اسم هر کشته شده ای رو ببریم، انگار گرد فراموشی رو از روش پاک کردیم و جمهوری اسلامی رو آزار دادیم. و هرگاه حتی دو جمله بگیم که سکوت رو بشکنیم، باز هم یک سلاح رو از جمهوری اسلامی گرفتیم.
میخوام بپرسم که این از کجا میاد؟ این نیرویی که امروز در گفتار شما و در نگاهتون به مسئله دادخواهی در برابر یک حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی هست، این از کجا آمده؟ منبع الهامش کجاست؟ چون نمیتونسته که از اول در شمایی که خب قبل از این ماجرا دارید میگید یک زندگی نرمالی داشتید با خانوادتون، این نمیتونسته از اول در شما وجود داشته باشه. منبع الهامش کجاست؟ آیا همون مطالعاتی که شروع کردید درباره ستم سیستماتیک بر گروه‌های مختلف در جای جای ایران، سفرهایی که کردید، آدم‌هایی که آشنا شدید، آیا همه اینها این دید رو به شما داد؟
من با یه مادری روبرو شدم که به من گفت 20 و چند سال بچه‌های منو کشتن و من هرگز گریه نکردم. من به عنوان یک مادر گفتم چطور تونستی؟ حتی تو خلوت خودت هم گریه نکردی؟ من چون خودم در خلوت گریه میکنم. گفت نه نکردم. گفتم چطور؟ چرا؟ گفت برای این که اگر گریه کنم عقده دلم خالی میشه، کینم نسبت به خمینی کم میشه. ببینید مادران دارن اینطوری جلو میرن. من اون توان رو ندارم که گریه نکنم، ولی وقتی که یک مادر اینجوریه، مادرهای دیگه میتونن باشن. وقتی که عکس مادر کیان رو من دیدم برای سالگرد، گفتم تو گویی دختر داری راه اون مادر رو میری، انگار که گریه نمی کنی، با اون صورت پرسلابت نشستی روی اون قبر که کینت خالی نشه، که فراموش نکنی که چقدر خشمگینی، که فراموش نکنی چقدر تو درد داری و از شدت درد تو قدرت گرفتی. و دارم میفهمم که ریحانه وقتی در وصیت‌نامه‌اش از من خواست از ته دلم شعله نمیخوام که تو خاکستر نشین گور من بشی، منو به دست باد بسپار، یعنی چی؟ اون دختر 26 ساله متوجه شده بود، به دلیل اعدامایی که دیده بود متوجه شده بود که این یک سلاح در دست جمهوری اسلامی. به من گفت خاکستر نشین نشو و من 2 سال خاکستر نشین قبر بچه‌ام بودم. میرفتم بهشت زهرا روی این قبر میافتادم، در حالی که این نیست، این یک سلاح در دست جمهوری اسلامیه.
یک جمله گفتید در صحبتاتون که خیلی جمله مهمی خانم پاکروان، گفتید که تمام اتفاقاتی که برای من افتاد قبل از من برای بقیه افتاده و بعد از من هم برای دیگران خواهد افتاد. این خیلی خیلی جمله مهمیه. به حال گروه قابل توجهی از شهروندان هستن که اون میانه ایستادن یا ممکنه که تا وقتی که ستمی مشخص به خودشون یا نزدیکانشون یا عزیزانشون نشده، مثلا چه میدونم فرزندشون در هواپیما توی آسمون با موشک جمهوری اسلامی پرپر نشده، در خیابون کشته نشده، کسی از عزیزانشون رو اعدام نکردن، این کار تا وقتی این اتفاقا مشخصا برای شخص آدم ها گاهی اوقات نیفته، میتونیم چندان متوجه ستم سیستماتیک و رنجی که این حکومت به همه تحمیل میکنه نباشیم. و این جمله شما جمله انگار از سر درک ناگهانی رنج گروه های دیگه در جامعه که ما اغلب از رنج اونها بی اطلاع میمونیم. اصلا مثلا من همیشه به اعدام های دهه 60 فکر میکنم، به اینکه جامعه همزمان با این اعدام ها داشته زندگیشو میکرده به هر حال، و وحشت میکنم از این تصویر.
ببین اول اینو بگم که مادر سیاوش مرحومی خیلی قشنگ یه باری جمله ای بود. بعد از این که بچهش کشته شد اومد بیرون خونه توی محلش، دم یه سوپرمارکت بود و فریاد زد آهای مردم بچه منو کشتن. منم فکر میکردم نوبت من نیست، منم فکر میکردم که در امانم، منم فکر میکردم که این اتفاق برای دیگران نیست. فقط ما مردم باید اینجوری فکر کنیم که دهه 60 فقط زندانیای داخل زندان رو، کسانی که سیاسی بودن، کسایی که آرمانی داشتن، مبارزه‌ای کردن، اعدام کردن. دهه 80 اومدن آدمایی که برای رأیشون رفته بودن و تظاهرات سکوت کردن کشتن، و دهه 90 کسانی که برای معیشت، برای بنزین، برای سختی زندگی، برای نبودن آب در خوزستان، برای نبودن کار، نان، زندگی، هوا در بلوچستان، نبودن هیچ امکانات اولیه‌ای در کردستان، آدمای عادی رو زدن، بچه ها رو کشتن. شما بگین کیان پیرفلک چی کاره بود؟ یه بچه 10 ساله بود. اون بچه های کوچولویی که توی بلوچستان کشته شدن اونا چی کاره بودن؟ همه ما در خطریم. جمهوری اسلامی هر یک قدم که مردم عقب میرن 10 قدم بولشون میده عقبتر. آیا مهسا امینی مبارز بود؟ آیا مهسا امینی یک دختر نرمال و معمولی نبود؟ آیا مادر مهسا نگفت مانتوی منو پوشیده بود؟ مانتوی منو پوشیده بود که بهش بلند بود و ما هممون دیدیم که این بچه چی پوشیده بود. برای همین من نمیگم برین همدردی کنین با دیگران، اونو خودتون باید تشخیص بدین که اصلا قلبتون، انسانیتتون به شما این حکم رو میده که برین مرهم دل دیگرانی بشین که زخم خوردن یا نه. اما میگم به خودتون فکر کنید، به اینکه بچه‌تون رو میفرستین مدرسه، دخترتون رو میفرستین دبستان و راهنمایی دبیرستان و بعد بچه شما با گاز شیمیایی مسموم میشه. برای زندگی معمولی و نرمالتون بجنگید. من نمیگم برای دیگران بجنگید، نمیگم آرمان خواهی کنید، برای یک زندگی معمولی که بتونید یه سقف رو روی سرتون 3 سال پشت هم داشته باشین، نه اینکه هر سال انقدر تورم و گرانی بالا باشه که شما حتی نتونین یه خونه اجاره‌ای داشته باشین. هر سالی که جمهوری اسلامی میمونه معیشت و زندگی عادی مردم داره سخت‌تر میشه. مردم برای خودتون بجنگید، نه برای من، نه برای مادر خدا نور یا مادر نیکا یا مادر مهسا یا مادر این یا مادر اون، نه، برای خودتون بجنگید. جمهوری اسلامی و سرنوشتی که برای مردم در نظر داره این شطوریه که در خونه تک تک ما میخوابه، ولی ما نمیدونیم که این نوبتمونه.
نوبت شما در دهه 90 رسید، قبل از اون 3 دهه ستم و اعدام و کشتار و وحشیگری بود و نوبت هنوز به شما نرسیده بود.
من به شما بگم ریحانه 7 ماهش بود، 7-8 ماهش بود در تابستان 67. من یک زن جوان با یک همسر بسیار مهربان، آقا، خوشتیب، یک خانواده تشکیل داده بودم. اصلا زندگی نبود، غرق لذت بودم، تو ابرا سیر میکردم، در حالی که در همون موقعی که بنده به عنوان یک مادر جوان داشتم عشق میکردم، کیف میکردم از داشتن فرزند خوشگل و ناز و 7 ماه شیرین، مادرایی بودن که بعدها ملاقاتشون کردم و فهمیدم که در همون تابستان 67 و قبل از اون اینا از ترس اینی که مبادا بچه های دیگرشون دستگیر بشن جرأت عزاداری برای بچه های اعدام شده شون نداشتن، صورتاشون رو فرو کردن توی بالش و بی صدا گریه کردن. امان از این زندگی. و من بی خبر اما اون موقع ما دو کانال تلویزیون داشتیم، نمیدونم یه رادیویی بود که مال ایران بود، همه خبرها از جمهوری اسلامی، از کانال جمهوری اسلامی به ما میرسید. نه ماهواره داشتیم، نه اینترنت داشتیم، نه نمیدونم ارتباطی با جهان خارج از ایران داشتیم، بیخبر بودیم. اما الان بیخبر نیستیم. الان ما هم به اخبار دسترسی داریم، هم به تحلیل اخبار دسترسی داریم، هم خودمون دانش پیدا کردیم، نظر داریم، تجربه پیدا کردیم. ما الان نمیتونیم بگیم بیخبریم، ما خبر داریم. اینا رو وقتی خبر داریم دیگه باید بدونیم این شطور در خونه ما هم میخوابه. نمیشه شما در جمهوری اسلامی زندگی بکنید و هیچ بلایی سرتون نیاد.
خب از دهه 60 صحبت کردیم و شما تصویر قشنگی دادید از یک زندگی نرمال یک خانواده ایرانی. فکر کنم یکم برگردیم به اون سالها، به ریحانه اون سالها، دختر شما قبل از فاجعه‌ای که تو زندگیش اتفاق افتاد. و خب شما دو تا دختر دیگه هم دارید که خواهران کوچکتر ریحانه هستن. میخوام کمی از ریحانه در کودکی و مخصوصا نوجوانی و اون سالهای منتهی به این فاجعه بگید، و اینکه سالهای زندان، تجربه زندان، اون 7 سال چقدر ریحانه رو تغییر داد؟
خانواده من یک خانواده متوسط در رفاه بود. هر دوی ما کار میکردیم، من و همسرم. ریحانه نوه اول خانواده پدر، یعنی پدر مادر من، نوه اولشون ریحانه بود. فوق‌العاده براشون عزیز بود. مثل هر دختر نوجوان دیگه آرزوهایی داشت، فقط به زندگی به شادی ها فکر میکرد، به آینده خودش فکر میکرد، به آرزوهاش فکر میکرد. عاشق لباس های مارک بود، عاشق عطرای نمیدونم فلان و بهمان بود. مثل همه باورتون نمیشه. من الان گاهی خب خیلی سفر اینور اونور میرم و با مردم صحبت میکنم، جاهای مختلف، نوجوانایی که مدل موشون رو تغییر میدن، لباسایی که میپوشن، اینا همه منو به اون روزگاری پرتاب میکنه که مثلا ریحانه براش مهم بود که چه میدونم روسری ورساچه سرش کنه یا کفش گوچی بخره، نمیدونم عطر فلان بزنه. ولی وقتی که زندانی شد، به نظر من مرگ هایی که دید، این آسون نیست که شما مرتباً هفته یک بار، دو هفته یک بار، یه نفری که 24 ساعت توی یه محل دارین با هم زندگی میکنین ببرن برای اعدام. این مرگ هایی که دید، این فشار هایی که در زندان تحمل کرد، دیدش رو نسبت به زندگی تغییر داد. و وقتی که در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه که، خطاب به من می‌نویسه که جهانبینی من عوض شده و تو مسئولش نیستی، ریحانه نه تنها این تغییر رو کرد، تلاش کرد که ماهارم تغییر بده. یعنی فکرشو بکنیم، دختر کوچیک من 14 سالش بود که ریحانه دستگیر شد و اتفاقا برای آزار ریحانه و تحت فشار قرار دادن ریحانه، شهرزاد دختر کوچیکتر منم دستگیر کردن. و که شهرزاد چند سال بعد رفته بود دندون پزشک و دکتر بهش گفته بود که به دلیلی نمیتونیم برات آمپول بیهستی بزنیم و باید 2 تا دندونت رو همزمان به اصطلاح روش کار بکنیم بدون بیهستی. دخترم اولش ترسیده بود، گفته بود که وای نه نمیتونم. ولی بعد وقتی که اومد خونه گفت مامان، اون موقع من گفتم ریحانه خواهر منه، وقتی اون تونسته این دردها رو تحمل کنه، حالا بی‌حسی نزدن که چیزی نیست. گفتم انجام بدیم و من ساکت موندم و دکتر این کار دندون پزشکی. ببین این یه مثال فوق‌العاده ساده است. میخوام بگم که ما آدما توانی داریم و پتانسیلی داریم که شاید خودمون نمی‌شناسیمش. ریحانه اون دختری که زندگی نرمالی داشت، نامه‌های زیادی برای من نوشت و نامه‌های زیادیش بعد از اعدامش با همکاری همبندیانش به دستم رسید که نوشته منی که اگر توی خیابون یک زن فاحشه رو میدیدم رومو برمیگردوندم، وقتی که کنار اینها نشستم و داستانهاشون رو شنیدم فهمیدم اون زمانی که این زن نیاز به کمک داشت و اگر کسی نهادی یا فردی بهش کمک میکرد هرگز در چرخه فحشا نمیافتاد. این بستری بود که جامعه فراهم کرد برای اینکه این زن الان در چرخه فحشا باشه و هیچ جرمی محقق نمیشه مگر اینکه جامعه بسترش رو فراهم کرده باشه. ریحانه و خیلی های دیگه در شرایط سخت یاد گرفتن یه چیزایی رو و اون چیزایی رو که یاد گرفتن به ما منتقل کردن و ما وظیفه داریم این دانش رو در اختیار دیگران قرار بدیم که بگیم آهای وقتی که یک دختر در معرض تجاوز قرار میگیره خودتون رو به خواب نزنید.
خانم پاکروان، دو تا دختر دیگه‌تون چطور بعد از فاجعه‌ای که بر خواهرشون رقم خورد اونا هم باید تغییر کرده باشن؟
بله، دو تا دختر دیگه هم تغییر کردن. اینم بگم که ما هممون یک جور فکر نمی کنیم. مثلا وقتی که چون یه فیلمی درباره ریحانه و زندگیش ساخته شد به اسم هفت زمستان در تهران که یکی از سوالها دقیقا همینه که نظر تو نسبت به، یعنی تا چه اندازه بخشیدی، مثلا خانواده سربندی رو بخشیدی. شهرزاد پاسخی که داد بسیار جالب بود، گفت که من اصلا دیگه بهشون فکر نمی کنم. یعنی اصلا دیگه به بخشیدن یا نبخشیدن از این مرحله گذشته. اما شراره نه، هنوز درگیره، نتونسته ببخشه. هنوز شراره نتونسته اون خشم رو در وجودش کنترل کنه یا حل کنه یا کاری بکنه. نمیدونم، من تلاش میکنم برای بخشیدن، هنوز موفق نشدم. هر روز تلاش میکنم برای اینکه یک زمان این بخش از وصیت ریحانه رو بتونم انجام بدم که از من خواست ببخشم کسانی که شکنجش دادن، حکمشو دادن، حقش رو ناحق کردن، ببخشم. در نتیجه میخوام بگم که بچه های من هم تغییر کردن، اما نه یکسان. خانواده فوق‌العاده تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفت. شما فکرشو بکنین، الان بیش از 6 ساله همسر من تنهاست و ما جدای از هم زندگی میکنیم. این خانواده دیگه به شکل سابق ادامه نداره. ما ارتباط داریم، ارتباط ولی اینترنتی. وقتی که اون اتفاق برای ریحانه افتاد و ریحانه رفت، اغلب دلم میخواست تنها باشم. دلم میخواست که اون موقع فکر میکردم بچه های من بزرگن و هیچ کس به این دنیا دیگه به من نیاز نداره، در حالی که همسرم روی زمین دراز میکشید، دستاشو باز میکرد و دوتا دخترها تو بغلش بودن و اون ستا یه جورایی به هم فوق‌العاده نزدیکتر شدن. چون شوهر من شخصیتاً آدم حمایتگریه و الان فکرشو بکنیم که بچه های من از این آغوش محرومن، ولی پذیرفتیم، ما هممون پذیرفتیم که یا باید ریحانه رو کنار بذاریم و بگیم که یه اتفاقی بود که افتاد، یا باید بجنگیم براش و دادخواهی کنیم.
شما خانم پاکروان به عنوان یک مادر دادخواه بسیار فعال هستید و با مادران دادخواه دیگه هم خیلی در ارتباط هستید، ارتباط نزدیک دارید. میدونم که با مادران و خانواده های دادخواه از همون اول انقلاب 57 در شهرها و شهرستانهای کوچیک در تماس هستید. به عنوان آخرین سوال میخوام بدونم که درباره این جنبش دادخواهی مادران در ایران چه فکر میکنید؟ فکر میکنید چقدر نتیجه بخش باشه؟ فکر میکنید چقدر الهام بخش باشه و چه ارزش هایی رو جنبش دادخواهی مادران دادخواه در ایران که شما هم یکی از چهره‌های برجسته اون هستید میتونه در خودش نهفته داشته باشه برای جامعه ایران و حتی برای جهان؟
هزاران هزار خانواده دادخواه هستن که شما اسمشون نمیدونین و اونا دارن مثل شمع نور میدن به اطرافشون، تو روستاشون، توی شهری که زندگی میکنن، به فامیلاشون، به اطرافیانشون. صدای اونا رو ممکنه خیلی ها نشنون، ولی اونا همچنان دادخواهن. یعنی فکر نکنید جنبش دادخواهی منحصره به این افرادی که اسمشون به قول معروف مطرحه یا شهرت دارن، مردم میشناسنشون. نه، این جنبش دادخواهی بسیار گسترده است. حتی مادرانی که فوت کردن پرچمشون برقراره و این دادخواهی رو به نسل بعد منتقل کردن. یعنی فکر نکنید مادر بهکیشی که یا مادر لطفی که الان زنده نیست و در قید حیات نیست دیگه تموم شده. نه، پرچمش دست ماه‌منیر مولاییه، پرچمش دست ناهید شیرپیشه است، پرچمش دست شهناز اکملیه، پرچمش دست مادران دیگه است. این جنبش دادخواهی رو فوق‌العاده باید جدی بگیریم، جهان باید جدی بگیره. تا 10 سال پیش 5 سال پیش میگفتیم مادران میدان مایو، ولی من الان میگم مادران دادخواه ایران باید بیان، مادران دیگه در تمام دنیا باید بیان از تجربیاتی که این مادران به دست آوردن، این خانواده های دادخواه در ایران به دست آوردن و اینها دیگه عبور کردن از روسری سفید و شال سفید. ما تقلید کردیم از مادران میدان مایو، حتی گروه مادرانه که من بهش متعلق بودم از شال سفید استفاده میکردیم، ولی گوهر عشقی این شال رو به باد داد، موهای سفیدش رو انداخت بیرون. ما از این مرحله، از مرحله مادران میدان مایو عبور کردیم و وارد مرحله ای شدیم که جنبش های دادخواهی در سراسر جهان میتونن از درس هایی که جنبش دادخواهی در ایران و از تجربیاتش میتونن درس بگیرن و استفاده کنن.
آنچه شنیدید 8 قسمت از مجموعه پادکست چند رسانه یادار بود. من فهیمه خسرو حیدری هستم و در این قسمت از یادار با شعله پاکروان، مادر سوگوار و دادخواه ریحان جباری گفتگو کردم. به این امید که روایت تلخ اما الهام بخش این مادر دادخواه رو بشنویم، ریحان جباری و ریحان جباری هایی رو که در ساختار قضایی جمهوری اسلامی قربانی شدند به یاد بیاریم و به یاد بسپاریم علیه فراموشی.